آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکاری شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی وزیران خارجه تاجیکستان و فرانسه در مورد چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه. حضور هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. و قزدانی سراجدین مهردین از رابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اخبار را از صدای خراسان آغاز میکنیم با سردبیری آقای رشکانی و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. در تاریخ 8 دکبر سراجدین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با خانم کاترین گولارنا وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در پاریس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و چشم‌اندازی همکاری های دو جانبه و چند جانبه سودمند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها از نتیجه های سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به فرانسه در اکتبر سال 2021 و گفتگوهای سطح عالی که در آن انجام شد ابراز رضایت و آمادگی خود را برای اجرای ظرفیت‌های بیشتری تقویت و غنی‌سازی رابطه‌های دو کشور اعلام کردند. همچنین در این دیدار موضوعاتی که در جریان گفتگوی تلفنی سران دو کشور در ماه نوامبر سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دیگر موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای مورد توجه طرف‌ها به ویژه وضعیت افغانستان و تقویت رابطه‌های دو جانبه بحث و گفتگو انجام شد. هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند شرکت کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در اولین نشست مشاوران امنیت ملی دبیران شورای عالی امنیت کشورهای آسیای میانه و هند که در تاریخ 5 دکبر در دهلی نو برگزار شد شرکت کرد. رئیس هیئت تاجیکستان در این نشست نظر خود را در خصوص روند افزایش تهدیدها و چالش‌های سنتی و جدید از جمله جرایم سایبری یا کیبرنتیکی، چالش‌های زیست‌محیطی و بیولوژی بیان نمود. دبیر شورای امنیت تاجیکستان با ویژه بر اهمیت تقویت مدیریت مرزهای دولتی با افغانستان، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و غیره تاکید کرد. این نشست با تصویب بیانیه مشترک پایان یافت. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان در حاشیه این نشست با آجیت دوال مشاور نخست وزیر جمهوری هند در امون امنیت ملی دیدار و گفتگو و راه های تقویت همکاری ها در مسائل امنیتی را بررسی نمود. 18 کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظام جهانی با پیام رئیس جمهوری ایران در مسکو آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
هجدهمین کنفرانس بین المللی اسلام، عدالت و تعادل، اصول الهی و نظم جهانی به میزبانی روسیه و با پیام رئیس جمهور کشورمان کار خود را آغاز کرد. نشستی دو روزه که در آن راوی لین‌الدین مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه و 150 نفر از علما، روحانیون و اندیشمندان اهل سنت و تشیع 40 کشور اسلامی حضور داشتند و حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی به نمایندگی از رئیس جمهور کشورمان پیام دکتر رئیسی را قرائت کرد.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی همانند گذشته و در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، همواره خواستار توجه به ظرفیت‌های دین اسلام در کشور پهناور روسیه با هدف توسعه تعاملات دو جانبه بوده است و در این راه از هیچ گونه مساعدت و همکاری فروگذار نمی کند.
پیام رئیس جمهور محترم چند محور داشت. یکی از مهمترین محورها همین مسئله عدالت در جهان، مبارزه با افراطی‌گری، مبارزه با استکبار و نشان دادن ایران اسلامی به عنوان یک نمونه از کشورهایی که با تکیه بر قدرت اسلام تونسته در مقابل استکبار جهانی بایسته.
حجت الاسلام مجید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هم در این کنفرانس از ضرورت عدالت و تعادل در اسلام گفت.
در رابطه با مسئله فلسطین اشاره کردم که ظلم بزرگی در جهان اسلام در حال جریان هست و همه ملت‌های اسلامی و علما باید مشارکت کنند در اینکه از این ظلم پیشگیری کنند. همینطور راجبه اعتدال و میانه‌روی صحبت شد. افراطی‌گری و خشونت داخل در دین اسلام نیست، بلکه حربه ایست که دشمنان اسلام اون رو به اسلام بند کردن و دارن نقاب دروغین رو بر چهره اسلام میزنن.
این کنفرانس دو روزه به همت سازمان مفتیات روسیه، جامعة المصطفی و سازمان دیانت ترکیه برگزار می شود. حجت الاسلام جزائری و حجت الاسلام رضای اصفهانی از اعضای هیئت علمی جامعة المصطفی، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و عبداللهی مدیر نمایندگی جامعة المصطفی در روسیه و حوزه اوراسیا دیگر اعضای هیئت ایران در نشست امسال هستند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تاجیکستان و چین در مورد چشمانداز گسترش رابطه‌های پارلمانی گفتگو کردند. رستم لطیف‌زاده، رئیس کمیته امور زمین و منابع آب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس گروه دوستی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با پارلمان جمهوری خلق چین با تیز شومین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار چین در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و چین، از جمله همکاری در حوزه‌های پارلمانی، آموزشی، بهداشتی و حمایت اجتماعی و گسترش مبانی قراردادی و قانونی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مهم رابطه‌های بین پارلمانی از دیگر موضوعات این دیدار بود که طرف‌ها در این خصوص با تبادل نظر پرداختن. در پایان این دیدار ابراز اطمینان کرده شد که همکاری های تاجیکستان و چین در همه زمینه ها به نفع مردم دو کشور و صلح و رفاه منطقه گسترش خواهد یافت. سرایجین مهردین از سطح محتوای رابطه های چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو قدردانی کرد. در تاریخ 8 دکبر ملاقات سرایجین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، رئیس کمیسیون ملی جمهوری تاجیکستان در امور یونسکو با آدری آزولا مدیر کل یونسکو برگزار شد. سراجن مهردین در این دیدار از سطح و محتوای رابطه‌های چند جانبی بین تاجیکستان و یونسکو در سالهای رهبری خانم آدری آزولا در سازمان یاد شده قدردانی نمود. تأکید شد که هفته گذشته در 17 اجلاس کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در رباط پایتخت مراکش دو نامینی مشترک تاجیکستان یعنی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی و حکایت خواجه نصرالدین و فرهنگ غیر مادی بشریت وارد شد که البته این بخش با مشارکت کشورهای دیگر منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. این گام مهمی برای حفظ و تبلیغ میراث نیاکان، ارائه هنرهای عامیانه و فرهنگ غنی و کهن مردم تاجیک و پارسی زبان و مسلمان در عرصه بین المللی است. پرونده تحقیقات قضایی درباره رابطه های مالی و تأمین بخشی از هزینه های مبارزات انتخاباتی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از سوی یک شرکت آمریکایی به جریان افتاد. در این باره به گزارش از پاریس توجه فرمایید.
حساس ترین پرونده تحقیقاتی قضایی درباره روابط مالی و تأمین بخشی از هزینه های مبارزات انتخاباتی سالهای 2017 و 2022 ایمانوئل ماکرون توسط شرکت امریکایی مکنزی بازگشایی شده است. سه تن از قضات بلندپایه دستگاه قضایی فرانسه پرونده سوء استفاده های مالی و روابط رئیس جمهور و اطرافیان نزدیکش با شرکت امریکایی مکنزی را بر عهده گرفتند. در این پرونده شرایط قراردادهای نجومی دولت مکرون با این شرکت امریکایی مورد بررسی و تحقیقات قرار گرفته است. مکرون این رسوایی را شایعه می داند.
من قبلا هم نسبت به این شایعات و شرکت مکنزی واکنش نشان دادم. این مسئله همه ما را شوکه کرده است. دستگاه قضایی به صورت مستقل به این پرونده رسیدگی خواهد کرد تا همه چیز شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد.
در حالی که اولیویه وران سخنگوی دولت سوء استفاده ها در کابینه قبلی را تکذیب می کند، برای اولین بار یکی از اعضای مهم کابینه مکرون این مسئله را مورد تایید قرار داده است. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با شبکه 3 تلویزیون این کشور به انحراف و زیاده روی دولت سابق به ارتباط و توسل به یک شرکت خارجی اشاره کرده است. وزیر اقتصاد ضمن تایید این مسئله اعلام کرد که در دولت قبلی و برای مدیریت در تامین هزینه‌های مالی مبارزات انتخاباتی سال 2017 ایمانوئل ماکرون انحرافاتی صورت گرفته است.
کابینه قبلی در این زمینه اشتباهاتی مرتکب شده و در این رابطه انحرافاتی صورت گرفته.
دادگستری فرانسه تحقیقاتی را در زمینه مسائل مالی و چگونگی تأمین هزینه‌های انتخابات 2017 و 2022 ایمانوئل ماکرون آغاز کرده است. در این رابطه گزارشی نیز توسط کمیسیون تحقیقاتی مجلس سنا تهیه شده که نفوذ این شرکت امریکایی را در سیاست‌های دولت فرانسه افشا می‌کند. اینکه برای یک رئیس جمهور در فرانسه پرونده قضایی تشکیل شود امر تازه‌ای نیست. تقریباً اکثر رؤسای جمهور این کشور دارای چنین پرونده‌هایی هستند.
اما پرونده مکنزی از دو جهت میتونه متمایز و حائز اهمیت باشه. اول اینکه در زمان روی کار بودن رئیس جمهور کنونی فرانسه گشوده شده و دوم اینکه یک شرکت بزرگ امریکایی با رنگ و بوی امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2017 و 2022 فرانسه دخالت داشته که این موضوع به ویژه میتونه برای آقای مکرون گرون تموم بشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
نهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور نو این کشور بدون نتیجه پایان یافت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
مدت فخامت رئیس جمهوری.
نام رئیس جمهور 14 لبنان هنوز از این صندوق بیرون نیامده است. نهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان نیز طبق روال قبلی بدون نتیجه پایان یافت.
بلا شک ولا ریب ان الولایات المتحده عم تمارس ضغوط. بدون شک دخالت های آمریکا به شکل مستمر ادامه دارد. هدف از این دخالت ها تعیین رئیس جمهوری وابسته است، اما لبنانی ها هرگز این اجازه را به آمریکا نخواهند داد.
ورقه بيضاء 39.
در این جلسه 105 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که بیشترین آرا 39 رأی سفید و 39 رأی میشل معوض بود و هیچ کاندیدایی صاحب اکثریت 2/3 رأی نمایندگان نشد.
حوار و نقاش،
گفتگو و تبادل نظر تنها راه برون رفت از مشکل انتخاب رئیس جمهور است. برخی نمایندگان نباید مصلحت کشور را با حزبشان یا کشوری بیگانه معامله کنند.
خمیس المقبل ساعت 11.
دهمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پنجشنبه هفته آینده 24 آذر ماه برگزار خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی لبنانی معتقدند رئیس جمهور 14 این کشور بعید است قبل از شروع سال 2023 میلادی انتخاب شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مجلس لبنان، بیروت.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم میشنویم. سایت هیتیک از تمایل ارسنال برای جذب مهدی طارمی خبر داد. تیم فوتبال ارسنال انگلستان مشتری نوی مهدی طارمی می باشد که درباره این موضوع گزارش گروه ورزشی خبرداری صدا و سیما در زمینه این مطلب مدعی شده که ارسنال می خواهد به صورت قرضی و با بند خرید دائمی مهدی طارمی را به خدمت بگیرد. ناصر الخلیفی رئیس باشگاه ورزشی فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه گفت با حضور 3 بازیکنی که ما داریم خیلی سخت است که با رونالدو فکر کنیم. مالک باشگاه پاریس سن ژرمن در پاسخ به گمانه‌زنی ها برای بستن قرارداد با کریستیانو رونالدو پرتغالی گفت با حضور 3 بازیکنی که ما داریم، یعنی مسی، نیمار و امپاپی، خیلی سخت است که با رونالدو فکر کنیم. تاریخ 98 سالی جام جهانی فوتبال همواره با تصمیم‌های برانگیز داوران همراه بوده است. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
داورا قاضیایی هستند که فرصت بررسی لوایح و مواد قانونی، تبصره‌ها و ادله‌ها را ندارند. در کسری از ثانیه و به لحظه باید حکم صادر کنند. احکامی که بعضن سرنوشت خیلی چیزا رو تعیین می‌کنه و یا حتی تغییر میده. یه وقتایی هم به غلط. جام جهانی 1966، دیدار نهایی بین انگلیس میزبان و آلمان. شوت جفهورس با برخورد به تیر افقی روی خط فرود اومد، اما توفیق بهراموف کمک داور بازی توپ رو گل تشخیص داد، گلی که روند بازی رو تغییر داد تا در نهایت انگلیس بازی رو 4-2 ببره و اولین و آخرین قهرمانی تاریخش رو به دست بیاره. تو مرحله 1/4 نهایی همون جام تو بازی انگلیس و آرژانتین، داور دقیقه 35 آنتونیو راتین آرژانتینی رو از زمین اخراج کرد. داور میگفت راتین از ناسزا استفاده کرده، در حالی که اون داشته به زبان اسپانیایی حرف میزده و داور زبان بلد نبود. آرژانتین 10 نفره شد و به انگلیس باخت. نیمه نهایی 1970، دیدار آلمان و فرانسه. هارولد شوماخر دروازه‌بان آلمان بی توجه به توپ، خودشو کوبید به پاتریک باتیستون بازیکن فرانسه. باتیستون به اغما رفت و از زمین خارج شد، ولی شوماخر حتی کارت هم نگرفت. بازی 3-1 برده فرانسه 3-3 شد و تو پنالتی آلمان با مهارت شوماخر بازی رو برد و رفت فینال. 1986 و همون دست خدای معروف آرژانتین انگلیس، مارادونا با دست توپو گل کرد و داور خطایی نگرفت. 1990 فینال آرژانتین آلمان رودی فولر خودش رو زد زمین تا یکی از جنجالی ترین پنالتی های تاریخ جام‌های جهانی گرفته بشه. آلمان فرانس بکنباور با پنالتی آنز ریاس برمه آرژانتین 9 نفره رو برد و قهرمان شد. تو جام‌های جهانی مختلف اشتباهات داوری بعضن پیش اومده، اما اگه داورا تو جام‌های دیگه تکاهنگ می‌دادن، تو جام 2002 آلبوم دادن. مجموعه‌ای از اشتباهات فاحش که شاید بشه اسمشو کابوس داوری گذاشت. خواننده کنسرت کره جنوبی. اول تو مرحله گروهی دو تا بازیکن پرتغال اخراج شدن تا کره اون بازی رو 1-0 ببره. بعد بازی ایتالیا، بازیکنای کره‌ای فوتبال شاولین رو به نمایش گذاشتن و تا تونستن ایتالیایی ها رو زدن. داور نه تنها کسی رو اخراج نکرد، بلکه توتی رو به جرم تمارز، اونم تو یه صحنه پنالتی مسلم، اخراج کرد. قربانی سومم اسپانیا بود. دوتا گل صحیح زد اما داور نگرفت. تو تاریخ 21 دوره جام جهانی 8 کشور جامو بالای سر بردن، اما اگه اشتباهات داوری نبود بازم جام بین همین کشورها دست به دست میشد یا اصلا به همین نسبت تقسیم میشد. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها و در ادامه با بخش ویب‌گردی در خدمت شما دوستان شنونده هستم. حکم قتل ضرور است. تحت این عنوان در سامانه پرس تیجی اندیشه های لاله سید اکبر، یک تن از فعالان امور رسانه‌ای و مدنی تاجیکستان منتشر شده است که در آن می‌خوانیم چندین سال است که در کشور ما حکم قتل به جزای دیگر، یعنی ابدا محروم نمودن از آزادی، عوض شده است. بعضی ها سبب زیاد شدن جنایت های مخصوصا وزین را در همین می‌بینند، زیرا جنایتکارانی هستند که برای آنها در زندان بودن هزاران مرتبه بهتر است از آزادی. امروز ما تاریخ رسانه‌های خبری آگاه می‌کردیم که در این یا آن منطقه کشور جنایت‌های مدهشی از قبیل کشتار بی‌رحمانه یا تجاوز به ناموس کودکان معصوم بی‌گناه به قید گرفته می‌شود که حکم قتل در حق این گونه مجرمان عادلانه‌ترین حکم به حساب می‌رود. بیکار کردن حکم قتل یا به شکل دیگر جزا گذاشتن، یعنی عمرباد از آزادی محروم نمودن جنایتکارانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنین صادر نموده‌اند، از گومانیسم ابلهانه غرب سرچشمه می‌گیرد. در اروپا این را انسان پرستی می‌نامند که به اندیشه شخصی من سخت خطا می‌کنند. من اون فردی را که سینه همجنس خود را می‌درد و به تجاوز و کشتار و غارت دست می‌زند، یعنی اسیر جهل مرکب است، اصلاً آدم نمی‌حسابم. او حیوانی در صورت آدم، پس او باید موافق کردار رذیلانه‌اش جزا گرفته از قیمتترین چیز برای انسان، یعنی حیات، محروم شود تا برای دیگر همتایانش درس عبرت گردد. نمیدانم که چرا ما به اروپا تقلید میکنیم و از آنها مصلحت میپرسیم، پرسیده است خانم سید اکبر. و در ادامه خود نوشته است: حالا آنکه در کشوری با ما همسایه و دوست چین برای پهن کردن و فروختن مواد مخدر، رشوت ستانی و باز چندین جرم دیگر جنایتکار را حکم قتل انتظار است. اگر ما از غرب پر از فسق و فجور نیو از چین و ایران سبق قانونی می آموختیم، شاید تا این درجه با باطلاق رشوه و فساد نمی غوطیدیم. مجله آیلا در نشر جدید خود مطلب‌های جالب را منتشر کرده است. از جمله این مجله تحت عنوان نوشتم نامه‌های کوتاه مشتریان خود را زیر عنوان شوهرم قهر کنک است، شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن، توی با دبدبه نمیخواهم را به نشر رسانیده است. همچنین قصه مار سفید که در این هفته‌نامه درج گردیده است، سرنوشت زنی را قصه میکند که در لحظه های مشکل ترین زندگی با مار سفید دوستی پیدا کرده با کمک این خزنده از رنج و عذاب خلاصی مییابد. اما در بخش آیله و اسلام تقویم نماز را برای ماه دکبر در این نشریه میتوان دسترس کرد. یکی دیگر از مطلب‌های منتشر شده در نشریه آیله تحت عنوان درد و درمان درباره 10 میوه و سبزیجاتی که به سلامتی فایده دارد میباشد که گفته میشد این میوه ها و سبزیجات سرشار از ویتامین و مینرال ها هستند. اویلا همچنین با عنوان عشق زنی دیوانه از جوانمردی و نیکوکاری مردی قصه میکند که با وجود بیمار بودن همسرش سالان زیادی تمام بار گران روزگار را به دوش خود کشیده است. سعدی بوریسوف یک تن از فعالان مدنی و رسانه‌ای تاجیکستان در فیسبوک نوشته که به گزارش رسانه‌ها بالا بردن میزان تولد در مملکت ما را بانک جهانی عامل فقر و ناداری حسابیده است. به عبارت دیگر این بانک از مردم ما می‌خواهد برای فقر زدایی زایش زدایی کنند، در حالی که این نکته را نمی‌شود سهل پنداشت و نادیده گرفت. طرف دیگر مسئله نیز خیلی جالب است. با مشاهده من و آشنایانم اکثرت مطلق آدمان موفق در سمت و ساحه‌های گوناگون در مملکت ما از خانواده‌های سرکودکند. یک فرزندهای موفق و یا موفق‌ها از آیله‌های کم کودک زیاد به مشاهده نمی‌رسند. پس جهت کاهش فقر شاید بهتر این باشد که زایش را زیاد کنند. کودک زیاد یعنی خانواده‌های کلان، خانواده‌های کلان یعنی خاستگاه آدمان موفق، تذکر داده است سعدی وارثوف. در شرح این مطلب حکیم شکوری یکی از کاربران نوشته که من هم با سعدی وارثوف موافقم و در ضمن گفتنیم که اگر این مسئله را در سطح کشورها در نظر گرفته باشیم، کشور چین با اهالی زیادش نمونه دیگری از موفقیت آیله های کلان می باشد. سالمندترین دانشجوی تاجیکستان تحت این عنوان در صفحه اخبار برای افکار و گردانندگی رجب میرزا از فعالان امور رسانه‌ای و مجازی تاجیکستان این مطلب را می‌خوانیم که غلام حیدر اسکندروف در کجا تحصیل می‌کند و چه نقشه‌هایی دارد. غلام حیدر اسکندروف یا طور همکارانش می‌گویند بابای غلام حیدر 76 ساله سالمندترین دانشجو در تاجیکستان است. او سال چهارم است که در بخش غایبانی اختصاص گیوگرافیا و دموگرافیای دانشگاه دولتی باختر تحصیل می کند و باور دارد که برای علم آموختن هیچ وقت دیر نمی شود. همچنین کاربرانی به این نوشته واکنش نشان داده، از جمله خدمت نسا چارچنبیه و یکی از این کاربران گفته است این مرد شریف و دانشجوی موفق را باید به کتاب سرخ داخل کنند. به جای گپ های بی منطق باید عبرت گیریم. نورعلی خارکشوف یک تن از کاربران نیز نوشته که این مرد بزرگ یعنی غلام حیدر اسکندروف سالمندترین دانشجوی تاجیکستان رمز دانش آموزی است. به نسل نورس و جوان تبلیغ آموختن و باز هم آموختن را میکند. هزاران آفرینش. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. گفتگوی وزیر خارجه تاجیکستان و فرانسه در مورد چشم انداز همکاری های دو جانبه. حضور هیئت تاجیکستان در اولین نشست دبیران شورای امنیت کشورهای آسیای میانه و هند. قدردانی سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان از رابطه‌های چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو. و این بود مجموعه بخش خبری این ساعت که در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی از بزرگمهر پرسید برترین نعمتی که خداوند به بندگان داده چیست؟ بزرگمهر گفت خرد. او باز پرسید اگر کسی خرد نداشته باشد بهترین نعمت کدام است؟ بزرگمهر گفت ادب. آن مرد دوباره پرسید اگر کسی ادب نداشته باشد چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگمهر پاسخ داد اخلاق نیکو. بعد پرسید اگر کسی اخلاق خوب نداشت چه؟ بزرگمهر جواب داد خاموشی. آن مرد باز پرسید اگر کسی این صفت را هم نداشت چه چیزی برای او خوب است؟ بزرگمهر این بار صدایش را بلندتر کرد و گفت مرگ. کسی که هیچ کدام از این صفات را نداشته باشد بهتر است بمیرد تا مردم از دستش آسوده باشند. نقل کردند که حکومت یکی از شهرهای بزرگ را به سلمان فارسی دادند. سلمان وقتی به آن شهر رفت در نهایت پارسایی و ساده زیستی حکومت می کرد. او تعدادی گوسفند داشت که خود شیرهایشان را می دوشید و پشمهایشان را می ریسید. درآمد اضافه ای را هم که از این راه به دست می آورد به دیگران انفاق می کرد. وقتی مرگ سلمان فرا رسید گریه و استغفار بسیار می کرد. پیروانش از او پرسیدند دلیل این گریه چیست؟ سلمان گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به ما وصیت می کرد طوری زندگی کنید که هنگام مرگ سبکبار باشید، اما متاسفانه من نتوانستم به این وصیت عمل کنم و مقداری وسایل برای خود اندوختم. وقتی یاران سلمان به خانه او نگاه کردند چند ظرف و گلیمی و حصیری و اندکی وسایل دیگر را دیدند. به خالد گفتند ما آخر نفهمیدیم که تو شجاع و بیباکی یا اینکه ترسویی و احتیاط میکنی. هرچه به کارهای تو فکر میکنیم به جایی نمیرسیم. گاهی در جنگ ها آنچنان پیش میروی و بر دشمن میتازی که انگار هیچ از کشته شدن نمیترسی و برعکس گاهی چنان احتیاط میکنی که همه گمان میکنند میخواهی از جنگ فرار کنی. خالد پاسخ داد: میدان جنگ محل سیاست است. هر زمان بدانم از دلیری و جرأت سودی به دست می آید این کار را می کنم و از فدا کردن جانم نمی ترسم. اما وقتی بفهمم که در شرایطی خاص شجاعت فایده ای نخواهد داشت، جانب احتیاط را نگه خواهم داشت. بعضی مواقع احتیاط کردن شرط عقل است و از شجاعتی که تنها از روی احساس باشد خیلی بهتر است. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده گفتیم که امروزه به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده بسیاری از کارکردهای خانواده‌ها نیز دچار اختلال شده است. همچون تأثیر ویرانگر بر بنیان خانواده، ترویج بدینی، نقض حریم خصوصی، تغییر هویت، گسترش و تولید ناهنجاری‌های اخلاقی، انزواطلبی واقعی، رفتار اجتماعی شبکه‌ای، تغییر سبک زندگی، همه از تأثیرات نادرست استفاده کردن از فضای مجازی است. شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگ در دنیای امروز دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این شبکه ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند و همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش بمراتی بیشتر و مهمتری را در زندگی بازی خواهند کرد. خانواده مناسبترین جایگاه برای تأمین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانی است. با این حال در عصر کنونی نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های شده است که کم کم آن را به سستی می‌کشاند. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر جای زندگی انسان جلوه‌های حضوری فناوری اطلاعات و ارتباطات با چشم می رسد. اینترنت و خدمت‌های ارائه شده در قالب آن در عین حال که ابزار مفید برای کسب و تبادل اطلاعات است، می تواند ویرانگر نیز باشد. شبکه‌های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده‌های سالم است. یکی از زمینه‌های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولاً نارضایتی از زندگی مشترک فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه‌ای به وجود آمده و باعث آن شده تا سطح توقع و رضایت از زندگی‌های مشترک را به خصوص در میان نسل جوان بالا ببرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ما دیگر کمتر نشانه های از آن نوع خانواده های را داریم که والدین و فرزندان دور هم بنشینند، درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کار با هم گفتگو کنند و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین و فرزندان به سردی گراییده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت‌های اجتماعی و تجربه‌های مختلف زندگی را از دیدگاه خود می‌نگرند و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می‌کنند. نسل دیروز یعنی پدر و مادر احساس دانایی و با تجربه بودن می‌کند و نسل امروز یعنی فرزندان که خواهان تطابق با پیشرفت‌های روز است، در برابر آنها واکنش نشان می‌دهد و چون از پس منطق و نصیحت‌های ریشه‌دار و سرشار از تجربه آنها برنمی آید، بلجبازی و سرکشی روی می آورد. دکتر مهرنوش دارینی در رابطه با موضوع فضای مجازی بر این نظر است که باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی رعایت شود و قدم به قدم مدیریت فرزندان در فضای مجازی را نیز باید آموخت. دکتر مهرنوش دارینی روانشناس ایرانی در رابطه با موضوع فضای مجازی میگوید:
سلام دارم خدمت شما، وقت بخیر میگم و امیدوارم که در این لحظه هر آنچه که آرامش میتونه تو ذهنشون ایجاد بشه توی این برنامه حاصل بشه، بالاخص در خصوص برنامه‌ای که موضوعش فضای مجازی و مبتلا به همه افراده. آنچه که مهم هست در رابطه با استفاده کردن از این اپلیکیشن ها، فضای مجازی و تکنولوژی فرهنگی هست که باید رعایت بکنیم و امیدوارم که حالا اون عزیزانی که از این امکانات بهره مند شدن حتما پذیرای این موضوع باشن که ما باید آگاهی داشته باشیم که چگونه استفاده بکنیم، چگونه به کار ببریم تا کمترین آسیب و بیشترین بهره وارد زندگی ما بشه. چون ما نمیخوایم که در واقع اینجا نشسته باشیم دوره هم بعد بگیم خیلی بده، بیاین استفاده نکنیم، یا بخوایم بکوبیم یه موضوعی رو بگیم نه اینو حذف بکنیم. هدف این هست که بتونیم هم اون ارتباط فرهنگ رو در واقع به نوعی بازرفشانی بکنیم در کل جامعه و اینکه اصلا یاد بگیریم و خواستیم این هفته اصلا برسیم به اینکه اصلا با چه قوانینی استفاده بکنیم، چیکار باید براشون بکنیم و این ارتباط تنگاتنگی که بین فرهنگ وجود داره با تکنولوژی چقدر میتونه به ارتقای فرهنگی من به عنوان یک شهروند کمک بکنه، چقدر میتونه سلامت روان من رو حالا از منظر روانشناختی تضمین بکنه و چقدر ممکنه من با آسیب‌های روانی و آسیب‌های روانشناختی توی این موضوع روبرو بشن. اما اینکه ما چه بکنیم، یعنی ما حالا یه بخش‌های رو راهکارهای فضای مجازیمون میتونه منحصر هم باشه که برای فضای مجازی در بازه یه سری مختلف چه بکنیم. یه قسمتی همین هستش که اصلا من به عنوان یه کسی که مصرف کننده این کالا هستم اصلا بدونم که از چه سنی، از چه زمانی حضور خود کامپیوتر داخل خونه اوکیه، خوبه، میتونه این حضور داشته باشه. اصلا از چه زمانی بد نیستش که این موبایل دست بچه‌های ما باشه. ببینید الان وقتی که کودکان رو نگاه می‌کنین، شما یک عالمه براشون لوازم بازی تهیه می‌کنین، اسباب بازی می‌گیرین، یه روز حد اکثر یه روز خیلی لطف بکنن با اونا بازی بکنن، دنبال کنترل تلویزیونن، دنبال تلفن همراه والدینشونن، هی جاهای مختلف قایمش می‌کنی، اینا دنبالش راه می‌افتن و با اون لذت می‌برن و شما وقتی می‌خوای کنترلش بکنی به عنوان جایزه میگی موبایل رو بهت میدم اگه بشینی و میبینی که شما یه عالمه شاید با هزینه های کلان لوازم بازی تهیه کردی، گذاشتی برای بچه نمیده. حالا یه زمانی هم بود این موبایل ها وجود نداشت، باز هم اسباب بازی برای بچه تهیه میشد، میرفت سراغ در قابلمه سر لوازم آشپزخونه و یهو با یه چیزای خودشو سرگرم میکنه که اصلا ما انتظار این رو نداریم. یعنی ما انتظار داریم که خیلی خوب یه اتاقی رو تهیه کردیم برای فرزندمون، اونجا هست، اینم وسایل بازیشه، بعد با اون بازی کنه، نوجوونمون بعد مطالعهشو بکنه، جوونمون بعد مثلا این کار آموزشو انجام بده. اینا همه روی کاغذ خیلی قشنگ دو تا چهار تاش درست در میاد، اما عملا آنچه که اتفاق میفته چیست؟ اینکه آیا بچه من همون چیزی رو که ایدئال ذهنی من انجام میده یا نه؟ نوجوان، جوان، بزرگسال. خود شما ممکنه که بگی که خیلی خب من تلفن همراه هم برندش اینه، موبایل اینه، مدلش، حالا همکار من اونه، چون این روزا نمیتونیم انکار بکنیم اون مدل گوشیه، حتی عکسایی که ازش تو فضای مجازی مطرح منتشر میشه، مطرح میشه، اینکه اون مدل گوشیه رو مطرح میکنن. اینا اتفاقاتیه که داره به صورت روزمره از لحاظ فرهنگی میفته تو جامعه، ما نمیتونیم انکار بکنیم بگیم نیست. بچه‌هامون هم کوچیک‌تره، دوستم تبلت داره، ایکس باکس داره، منم میخوام. یعنی این مقایسه خودش باعث میشه که ناگزیر شدیم این تکنولوژی رو وارد خانه بکنیم، پس دیگه نمیتونیم حذفش بکنیم. ولی مدیریت کردن رو میخوایم از همین ابتدا شروع بکنیم، آموزش بدیم گام به گام.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان میتوانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یک ساعت
دقیقه، یک لحظه، یک ساعته، به مهنته، به منته.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از سلسله روزنه در خدمت شما هستیم. این برنامه هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. از آنی همراه در برنامه پیش رو و در ادامه بحث‌ها پیرامون دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماهواره‌بر قائم صدر را مطرح می‌کنیم که به عنوان نماد تازه پیشرفت فضایی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. حوزه فضا به ویژه پرتاب و استفاده از ماهواره ها اکنون از اهمیت زیادی در حیات جامعه های بشری برخوردار شده است. امروزه آنقدر خدمات و کاربردهای ماهواره فراگیر شده که با جرأت می توان گفت زندگی بدون ماهواره ناممکن و یا خیلی سخت خواهد بود. در حال حاضر در عرصه های گسترده از خدمات ماهواره استفاده می شود که می توان از جمله آنها با ارتباطات و مخابرات، بخش ماهواره محیط زیست، مدیریت مخاطرات و یا حالتهای فوق‌العاده طبیعی، کشاورزی، جنگل‌ها و کشتارها، اکتشافات معدن و کانها، انرژی